أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت هفتم از بحث در مبیت به منا، مورد بحث بیان موارد استثناء از وجوب مبیت به منا. سه طایفه از این تکلیف وجوب مبیت به منا استثناء شدن. طایفه اول معذورین بودن، اونایی که کار لازمی در غیر منا داشتن که نمیشد بین اون کار و بین مبیت در منا جمع کنن. طایفه دوم افرادی هستند که ولو از روی اختیار در مکه تمام شب را به عبادت مشغول باشند. این طایفه استثناء شدن، بعد اینها دیگه مبیت به منا لازم نیست و تکلیف به مبیت نسبت به اینها وجود نداره تا معصیتی نسبت معصیت اون تکلیف تحقق پیدا بکنه. طایفه دوم بوده. دلیلی که دلالت بکنه بر استثناء طایفه دوم، روایاتی است که مجموعه این روایات هم در دیروزم اشاره شد در باب یک ابواب عود الی منا اونجا اومده. در چند روایت که روایت معاویه بن عمار هم بود، در اونجا این تعبیر اومده بود که رجل زار البيت فلم يزل في طوافه و دعائه و سعی بعد دعا حتی طلع الفجر، در طواف و دعا و سعی و کل دعای دیگر مشغول اینها بوده تا طلوع فجر شده. امام فرموده که این عیبی نداره، این در طاعت خداوند متعال بود. چون در طاعت خداوند متعال بود اون حساب عیبی نداره. اونچه که در این روایات به خصوصی ذکر شده همین سعی و دعا و اینهاست. بعد از فراغ از اصل مطلب که این طایفه استثناء هستن از وجوب مبیت در منا، چند در چندین روایت این بحث اومده، بعضی از خصوصیات در مورد این طایفه وجود داره که جای بحث داره. یه خصوصیت اینه که آیا اون عبادتی که شخص به اون عبادت باید مشغول باشد در مکه تا بدل مبیت در منا قرار بگیره عبادت خاصی هست، خصوصیتی داره، مثلا حتما باید طواف بکنه، سعی بکنه، کل شب را به این امر مشغول بشه، یا اینکه نه مطلق عبادت کافی هست. عنوانی که به عنوان از جهت مثال ذکر شده در این روایات سعی و طواف و اینها بوده. در روایت معاویه بن عباس طواف و دعای طواف، سعی و دعا بود. در بله روایت دیگه هم که مربوط به و همه معاویه ابن عمار بود، در حدیث بر حدیث نو سیه معاویه عمار حدیث نو، اونجا همین بود که لم یزل فی طوافه و دعائه و فی السعی بین الصفا والمروه. این عنوان ذکر شده، سعی طواف و سعی، دعایی یعنی دعای ظاهرش این که بعد از طواف قبل از سعی اومده، یعنی دعای طواف، در حال طواف شخص مشغول خوندن دعا اینها بوده. ولی عنوان همین عنوان دو تا عنوان طواف و سعی. خب اینجا آیا اختصاص به این داره یا عبادات دیگر هم اگر انجام بشه به شخص مشغول به او باشه کافیه؟ عبادات دیگر مثل این که شخص قرائت قرآن بکنه، بله قرآن بخونه، اونجا بنشینه قرآن بخونه، بقیه شب را یه طواف انجام بده یا یه سعی انجام بده، بعد بیاد بنشینه اینجا قرآن بخونه. خب این خوندن قرآن میشه از مصادیق عبادت. یا نماز بخونه، نماز مستحبی بخونه، نماز حالا چه بله نماز مستحبی باشه برای خودش برای دیگران، یا نماز غذای از خودش غذای از دیگران، به هر صورتی که عنوان صلات مشروع و مولد عمد بر او صدق بکنه. اینم میشه یک مساق صلات باشه. غیر از این صلات عناوین دیگه هم هست که میشه مساق عبادت. مثلا میگیم بحث اونجوری که در روایات اومده که در مسجد مسجد الحرام نشستن و نظر کردن به کعبه عبادت حساب میشه. خب اونم یکی از مصادیق عبادته. اگر شب خوابش نگیره بنشینه و نگاه بکنه، خود همین نگاه کردن مصداق عبادته. آیا اختصاص دارد اون عبادتی که اشتغال به او بدل از مبید در منا هست به خصوص سعی و طواف و ملحقات اینها، یا اینکه نه هر عبادتی کافی هست به عنوان بدل از مبید؟ خب اینجا وجهی که برای تعمیم ذکر شده اینه که در روایت ولو عنوان طواف اینها ذکر شده، ولی امام علیه السلام در جواب یک قاعده کلی را بیان فرمودن که این شخصی که اینجوری بود، این بله لیس علیه شی، برخلاف وظیفه عمل نکرد، ترک مبید با در این حال برخلاف وظیفه نبود، چیزی بر او نیست. چرا این تعلیل ذکر شده؟ کان فی طاعت الله عز و جل، به جهت اینکه این حالتی که او داشت، حالت طواف مستحبی، حالت سعی، حالت طاعت خداوند متعال بود. عنوان طاعت چون برش منطبق هست، عنوان عبادت عمل قربی برش منطبق هست، رو این حساب این بدلیت داره. ولو در سؤال سائل عناوین خاصه ذکر شده، ولی در جواب امام تعبیری ذکر شده که از او علیت استفاده میشه. لفظ علت نیومده، لام و فا اینا نیومده، ولی عبارت جوریست که متفاهم از عبارت تعدیله. فرموده لیس علیه شی کان فی طاعت الله، یعنی لعنه کان فی طاعت الله. رو این حساب این عنوان مطلق طاعت میشه از او استفاده کرد. البته بعضی از فقها اشکال کردن در کفایت بعضی از مصادیق عبادت، مثلا مثل نظر به کعبه و اینها، گفتن که ولو عنوان عبادت بر اینم منطبقه، چون در ادله ترغیب به این شده که این هم شخص با نگاه کردن به کعبه هم حظی از طاعت و عبادت خداوند متعال را میبره. ولی عنوان طاعت حیث ما یطلق انصراف از این مصادیق خفی طاعت داره. بعضی ها اشکال کردن، گفتن نه صلات و نمیدونم قرائت قرآن و طواف و سعی و اینها مصداق هستن، ولی عنوان طاعت منصرف از مثل نظر الی الکعبه هست. حالا این اشکال تمام صحیح است یا صحیح نیست، ممکنه که در مقام جواب بگه که عنوانی در این روایت ذکر شده عنوان طاعت، انصراف طاعت به مصادیق واضح وجهی نداره، عنوان مطلق دیگه، انصراف بدوی هست، منشأ خاصی برای این انصراف وجود نداره. بله مثل قرائت قرآن، صلات، نمیدونم طواف، سعی، اینا هم مصادیق بارز طاعت هستند، ولی وقتی به برکت ادله دیگر عنوان نظر الی الکعبه جز مصادیق عبادت شمرده شد، مشمول این عنوان طاعته. انصراف دعوای انصراف در اینجا مثل دعوای انصراف در موارد دیگه است که شیء انصراف داره به اکمل افراد و افضل افراد طبیعت. عنوان طبیعت انصراف به افضل افراد دارین عرف، بله این محل اشکال و مناقشه میشه. روی حساب کل ما یصدق علیه العباده، چه عبادتی که با قطع نظر تعبد شارب در نظر عرف عام به ساق عبادت هست، چه اون عبادتی که به برکت تعبد شرعی و از راه روایات ثابت شده عبادت بودن او، عبادت بودن اون. روی حساب همه این موارد را شامل میشه. بله، ولی این عباره اون حرف دیگه، اون شغل که نصر کن، ولی یعنی در این روایت مطلق طاعت اومده، تعلیل شده به طاعت. اون با توجه به تعلیل در اون روایت اون نصر هم از جهت این که طاعت هست میشه دیگه، این مفسر اون میشه دیگه. این یک خصوصیت که آیا مطلق عبادت و طاعت بدل هست یا خصوص عبادات خاصه مثل طواف و سعی. نکته دیگه و خصوصی دیگه که در این طایفه ثانیه جای بحث داره اینه که آیا این که شخص تمام شب را مشغول عبادت باشد، مقصود از تمام شب چیه؟ شب در اینجا از که حساب میشه؟ از بله، از طلوع، از غروب خورشید تا بله طلوع شمس، یا اینکه نه شب در اینجا تا طلوع فجر، شب در اینجا تا طلوع فجر. خب همونطور که قبلا هم اشاره شد در غیر بحث مبید در منا اختلاف هست سر این که شب را، اون انتهای شب را ما طلوع الفجر بگیریم یا طلوع شمس بگیریم، که با حدود مجموعاً یک ساعت و نیم کل شب حدود یک ساعت و نیم اختلاف میشه. در نصف اللیل هم نصف او ملاحظه میشه دیگه، بر اساس یک تقدیر نصف اللیل میشه حدود ساعت 11 رو، بر اساس تقدیر دیگر نصف اللیل میشه حدود ساعت 12. در جاهای دیگه اختلاف سر این بود که کل شب چجوری حساب میشه، بین طلوعین آیا جزء شب است یا جزء روزه. خب شاید قول مشهور اینه که بین طلوعین جزء روزه، ولی عده‌ای از محققین مثل مرمای خویی و مرموهای تمیزی اینا قائل به اینن که بین طلوعین جزء شب حساب میشه. روی حساب نصف شب را در غیر مبید و اینها تا بله نصف شب را تا حدود ساعت 12 میدانن. خب آیا در محل بحث که تمام شب را مشغول عبادت هست، من اشتغل بالعباده فی مکه تمام لیله دیم، مقصود از تمام لیله یعنی تا طلوع شمس یا تا طلوع فجر؟ خب با قطع نظر از تهدیدی که در خود روایات اومده، در روایات خاصه اومده، اگه فقط در روایات این بوده که شخص کل شب را در عبادت باشد و دلیل خاص بر تهدید لیل در قسمت مبید نداشته باشیم، اون اختلاف خودش را نشون میداد در این بحث. من بنا علی الحاق بین طلوعین به شب، باید اینجا حکم بکنه که تا طلوع شمس. من بنا بر این که بین طلوعین جز روز هست، باید این باید در تهدید لیل به همون اختلاف مبنای در باب صلات مراجعه بکنه. ولی اون چیزی که در این در محل بحث مشکل رو حل میکنه و باعث میشه که اون اختلاف اثر نداشته باشه اینه که در خود روایاتی که این طایفه ثانیه را استثناء کرده اند، در خود اون روایات حد لیل هم بیان شده. در روایت معاویه بن عمار تعبیر این بود که بله حتی ان طلع الفجر، مورد سوال این بود که زار البیت فلم یزل فی توافی و دعایی و سعی و دعا حتی طلع الفجر، تا طلوع فجر این کار را انجام داده. امام علیه السلام در چنین جایی فرموده که عیب نداره، این کسی که اینجوری عمل بکنه به وظیفش عمل کرده دیگه، در طاعت بوده. یا در بله، این در روایت معاویه ابن عمار که در حدیث 13 بله در حدیث 13 نه در حدیث 13 ذکر شده، اونجا داره که حتی طلع الفجر، در اونجا داره حتی طلع الفجر، یا به حسب یک نسخه داره حتی یطلع الفجر. ولی در بله در به همین طور در روایت 9 اونجا هم داره که به سعی لم یلد بی توافی و دعای به سعی بین صفا و المروه حتی یطلع الفجر، قال لیس علیه شیء کان فی طاعت الله. این در خود این روایت معلوم شده. روی این حساب به خاطر روایت خاصه دیگه این بحث به اختلاف در حدود لیل، حد لیل در غیر ببی، به اون اختلاف اعتبادی نداره، دلیل خاص در اینجا داریم. این یک نکته. نکته دوم. نکته سوم اینه که اینکه شخص تمام شب را مشغول عبادت باشد، آیا مقصود تمام شب هست حقیقتا و به دقیقه، به طوری که بله هیچ در هیچ فاصله ای به غیر عبادت مشغول نباشد، فقط مشغول عبادت و ملحقات عبادت، توابع عبادت، مثلا جایی که احتیاج به وضو داره از همین مقدار که بره وضو بگیره برگرده که حالت اون عبادت محتاج به وضو رو انجام بده، ولی غیر از اینها، غیر از خوندن نماز و مقدمات نماز و اینها که وضو باشه، اون چیزی که متوقف بر او هست، غیر از او اشتغال به کار دیگه ای نداشته باشه. حتی رفیقش اومده مثلا تازه دیده، بعد از مثلا در از بلدش ندیده بود، در اونجا با او صحبت بکنه، احوال پرسی بکنه، اینها هم مضره. یا اینکه نه، ملاک در اشتغال به عبادت تمام اللیل اینه که به حسب بله در مجموع از نظر عرفی تمام لیل را مشغول باشه، ولو در این اثنا یه مواردی که جزء حاجات عرفی شخص هست اونها را هم انجام بده، اینا مضر در این جهت نیست. بله، این در عبارت مناسک این قسمت را متعرض شدن. اینجا داره که در طایفه ثانیه که مشغول عبادت باشه، طایفه ثانیه منشتغل بالعباده فی مکه تمام لیلتهی، اونجا در این عبارت داره ما عدل حوائج ضروریه کل اکل و شرب و نحوه ما، فرموده که اینکه مشغول عبادت باشه نه اینکه چیزی نخوره و شرب و اینها هم نداشته باشه، نه، اون حوائج ضروریه در حقیقت استثناء هست. غیر بله مشغول عبادت باشد و الا در جایی که حاجت ضروری داشته باشد، با حاجت ضروری هم اگر اشتغال به غیر عبادت در اون دقائق، در اون مثلا یک روز ساعت ده دقیقه اشتغال به اکل و شرب داشته باشه، این منافات با اشتغال به عبادت تمام اللیل نداره. بله، این در متن مناسک این قسمت را با این عنوان اضافه کردند، ما عدل حوائج ضروریه کل اکل و شرب. دلیلش هم همطور که در شرح توضیح دادن اینه که ملاک اینه که از نظر عرفی اشتغال به عبادت تمام اللیل صادق باش. اینجا کسی که تمام شب را عبادت و بعد شامش اونجا میخوره، غذا میخوره، احتیاج به آب پیدا میکنه، یه مقدار که بره از اون به اصطلاح آب برداره، از اون محلی که جای آب آبار اونجا گذاشتن بیار، این مقدار منافات با سر عرفی نداره. در مسند الناسک در مقام توضیح این مطلب بیان شد که حتی نه تنها حوائج ضروری استثناء هست، بلکه حوائج عرفیه ولو ضرورتی هم در کار نباشه، مثل جایی که رفیقشو دیده در مسجد از حالش میپرسه، خب اینجا در چند دقیقه مثلا مشغول احوال پرسی با او هست، این حاجت ضروری نیست، سلام علیک جواب سلام واجب نیست، غیر از جواب سلام اون احوال پرسی ها جز حوائج ضروری نیست، مثل اکل و شرب نیست که توقف داشته باشه مثلا سلامت اون در اون جهت و اینا، ولی در این حال اینم اشکال نداره. در وجهش همینه که اون چی که در ادله اومده اینه که تمام شب مشغول عبادت باشه، این عنوان صدقش دارمدار نظر عرف، به حسب نظر عرف کسی که فقط این مقدار تخلف داشت که فقط یه سلام علیک کرده 5 دقیقه با دوست سلام علیک کرده، در مجموع به این شخص نگاه بکنن میگه تمام شب رو مشغول عبادت بوده، نرفت مثل بقیه بخوابه، مثلا حالت خواب نداشت، مشغول عبادت بود. بس این عنوان مذکور چون عنوان بله حواله به عرف شده و خطاب متوجه عرف هست، ملاک در صدق این عنوان هم اینه که بحثه به نظر عرفی اشتغال به تمام اللیل صادق باشه. این بله البته این از باب رجوع به عرف در تهدید مصداق نیست، بلکه از باب رجوع که با مبنای مرموهای خویی ملافات داشته باشه، چون ایشون عرف را مرجعی در تشخیص مفاهیم میدانن نه مرجعی در تطبیق مفهوم بر مصداق، مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم آخوند. مرحوم خویی هم قائل به اینه که عرف در تطبیق مفهوم بر مصداق رأی او اعتبار نداره. اینجا که فرموده ملاک صدر عرفی هست، نه از جهت اخذ به نظر عرف در تعیین مصداق، تطبیق مفهوم بر مصداق، نه، ملاک اینه که از نظر عرفی این مفهوم اشتغال به عبادت تمام اللیل از جهت عرفی، از جهت مفهومی این مورد را هم شامل میشه، نه اینکه مفهوماً بله اختلاف در مفهوم نباشه، در تطبیق مفهوم بر مصداق باشه و ما نظر عرف را بین دقت به بین تدقیق و نظر عرفی اختلاف در مصداق هست، در این حال بخوایم نظر عرف را عفو کنیم، نه، به جهت اینکه عنوان اشتغال به مکه، اشتغال به مکه در مکه به عبادت، عنوان در حد مفهوم شامل این موارد هم میشه.
عنوان مفهوم احیا هست، چون حاجی که در اونجا به سر میبره همش در اطاعت و عبادت هست.
نه من نه اینه نه اون که
احیا خوابش نبره،
نه از کجا اینو فرضی که در روایت عنوان امام نه امام فرمود که نه چون طاعته،
اگر بخوابه اونجا کفاره میاره،
میدم نه ملاک این که طاعته، بیدار بودن که کافی نیست، بیدار باشه ولو کار دیگه انجام بده، خب هم نمیشه دیگه، نه دیگه اینگه در طاعته، در اون حال در طاعته، نه عنوانی که در روایت چیز شده عنوان فی طاعتنه، در حال طاعت، نه در حال طاعت بوده، نه اینکه فقط معصیت نمی کنه، خود این فعلی که انجام می دهد فعل طاعته، نه اینکه از جهت ترک معصیت. شب زنده‌داری چی؟ از کجا؟ خود این مجرد احیا، اینکه شب بیدار بودن، مجرد بیداری دلیل بر عبادت بودنش، نه لیل در مقام عبادت بلا مجرد بیداری بدون قصد دیگه، بدون اشتغال به این مطلوبیت نداره که دلیل او به جهت اینکه در اون مقدمه برای عبادات دیگره، و الا مجرد بیدار بودن در حالی که شخص اشتغال به کاری دیگه داره، مجرد بیدار بودن برای او عبادت درست نمیکنه. اینجا هم عنوانی که در روایت با عنوان بدل برای بیدوده قرار داده شده، عنوان فی طاعت بودن، در طاعت بودن. در طاعت بودن در کل شب باید در طاعت باشه. در این شخصی که به اندازه 5 دقیقه با رفیقش احوال پرسی میکنه کل شب را در طاعت بوده دیگه. خب این مال طایفه دوم. بله اون نمیشه، اون در اون قسمتی اون وقتی خوابه دیگه بیدار نیست دیگه، در مقداری که مثلا خوابیده ولو به اجبار ولو ان غیر اختیاره خوابش گرفته اومد اینجا خوابیده، در اون حالتی که میخوابه اون بله 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعتی که میخوابه اون حال حال طاعت نیست. اون طاعتی که در اینجا گفته شده مقصود اون نیست دیگه، طاعت خاص که فعل طاعت باشه. ولو این که در باب روزدار اومده که از صائم فی عباده ما لم یختم مسلما، اون دیگه حالت تنزیلی و اینها اون جهت هست، ولی در ما اینجا که تعبیر کرده در روایت بله شخصی که تارک مبیر در منا هست باید در طاعت باشه، داریم که یعنی فعل عبادی دیگه. خب این فعل عبادی که در شب بخواد محقق بشه، اینجا هم که صوم نیست که بگیم، چون روز نیست که بگیم که از باب عبادت بودن صائم بخواد درست بشه. بله حالا اونا روایت بله نه حدیث چندم با بله افاض الى البيت افاض فقلب عیناه حتی اصبح، این که اومده بخونه قال لا بأس علی بیستغفر الله ولا یعود، این که شخص اومده خونهش افاض الی البین، اومده خونه از کجا اومده خونه، یعنی اومده در مکه فقل و عیناه حتی اصبح قال لا بأس علیه و یستغفر الله ولا یعود. لا بأس علیه، خب این که در این مواردی که شخص اومده به قصد این که در عبادت باشد ولی به صورت قهری خواب گرفته، خب این تکلیف داره، این از جهت به اصطلاح اونی که انجام شده چون غیر اختیاری هست محذوری از جهت تحقق معصیت نداره، ولی اینکه این به جای او میخواد بنشینه یا نه، این خود این تعبیر که بیستغفر الله ولا یعود این نشون میده که این عمل فی حد نفسه مصداق او نبود، مصداق بدل برای بیجوده نبود. به این حساب اگه مصداق بدل بود که یستغفر الله نداشت، این که تعبیر که دیگه این کار را انجام نده نشون میده که حالت خواب مصداق طاعت نیست، منتها در جایی که امر غلبه عین باشه اگر شخص از قبل بتواند مقدماتش را فراهم بکنه که این حالت پیش نیاید باید جلوی این کار را بگیره، یعنی حالا آب به چشماش بزنه که خوابش نیاد، غیر این از اموری که با مال طریق قرار داده شده. ولی این که حال خود همین روایت دلالت میکنه که حالت خواب مصداق اون طاعتی که بدلیت داره مصداق اون طاعت نیست، به الا اگه مصداق اون طاعت بود استغفر الله نداشت. خب این پس اون چی که به عنوان بله اون چی که به عنوان بدل قرار داده شده اشتغال به عبادت در طاعت بودن در حال عبادت بودن در تمام لیل به حسب صدق عرفی هست، ولی بله مجرد بیدار بودن و اشتغال به کار دیگر مصداق عبادت نیست، و همینطور مجرد بودن در مکه در حالی که شخص بخوابه در هتل بخوابه این مصداق بدل از مبیت در منا نیست. این طایفه دوم. طایفه سوم که مبیت در منا از اونها برداشته شده، وجوب مبیت در منا از اونها برداشته شده، کسانی هستند که قسمتی از شب را در عبادت بودن در مکه، بله قسمتی از شب را در عبادت بودن در مکه، بعد از مکه خارج شدن، از مکه قدیم خارج بشن به طرف منا. اینها در حقیقت مخیر هستند بین این که خودشون را به منا برسانن، در منا بمانن، یا در همین طریق بخواهن بخوابن ولو به غیر عبادت هم مشغول باشن، مشکلی برای اینها نیست. این را در عبارت مناسک طایفه ثالثه را اینجور بیان کرد: من طاف بالبیت و بقیه فی عبادتی، این از همون اول غروب مشغول طواف و عبادات بود، ثم خرج من مکه و تجاوز عقبت المدنیین فیجوز له ان یبیت فی الطریق دون ان یصل الی منا، میتونه در طریق بخوابه، میتونم خودش را به منا برسونه. به یجوز له اولائه از تأخیر فی رجوع الی منا الی ادراک رمی فی النهار، اینا دیگه میتونن همین در طریق بمونن تا صبح، اون وقتی که وقت رمی هست وسط ظهرم برن برای رمی در منا، بر اون کافیه. خب اینم طایفه سوم. دلیلی که دلالت بر این امر میکنه که این طایفه سوم هم استثناء هستند، اینم روایاتی است که دلالت در این قسمت وارد شده در همون باب یک ابواب عود الی منا. یکی از اون روایات صحیحه جمیله. بله، بله صحیح جمیل، حدیث 16 باب همین یک. و انهو، چون روایات قبلی را صاحب وسائل از سعد ابن عبدالله نقل کرده بود، و انهو ان محمد ابن حسین ان ابن ابی عمیر ان جمیل ابن دراج ان ابی عبدالله علیه السلام قال من زار فنام فی الطریق فانبات بمکه فعلیه دمون، کسی که مشغول طواف بوده بعد در ادامه در راه میخوابه، اگر در درون مکه در خیابانها و طریق در مکه بخوابه فعلیه دم، و انکان قد خرج منها فلیس علیه شیون، کسی که قسمت اول شب مشغول عبادت بود اگر در طریق بخوابد که در حالی که خارج از مکه شده، فلیسه علیه شیون، و این اصبح دون منا، ولو به منا نرسد قبل از رسیدن به منا، در طریق قبل از رسیدن به منا اینجا هم بخوابد، این مشکلی نداره. یا روایت هشام ابن حکم که حدیث 17 این بابه، بله، و انه یعنی کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا زار الحاج من منا، بله، فخرج من مکه فجاوز بیوت مکه فنام، از خانه های مکه گذشت، یعنی مکه رو از مکه خارج شد، ثم اصبح قبل ان یأتی منا صبح بشه، در حالی که به منا نرسیده، فلا شیء علیه، این مشکلی نداره. خب این روایت جبیر، روایت بله روایت هشام ابن حکم، و روایت دیگه ای هم که در هم باب بله بله در باب روایت دیگه از معاویه ابن عمار بود، در همون جام این بله روایت هشتم، روایت هشتم از همین باب یک صحیحه معاویه ابن عمار، هم سندی است که در صفوان و فضاله است، از معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام قال لا تبع الليال تشریق الا بمنا فإن بت في غيرها فعليك دم فإن خرجت اول الليل فلا ينتصف الليل الا وانت في منا الا ان يكون شغلك نسك او قد خرجت من مكه. این بیتوته در غیر منا جائز نیست، باید در منا بیتوته بکنه، مگر در جایی که تمام شب مشغول عبادت باشد که طایفه دوم باشه، او خرجت من مکه، یا اینکه از مکه خارج بشی. این خود خروج از مکه بله موجب این میشه که برای شخص بیتوته در غیر منا جائز باشه. روایت دیگه‌ای که دلالت بر این مطلب میکنه روایت محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل بزی، حدیث 15 همین باب یک از بله از ظاهرا امام رضا علیه السلام باشه، فر رجل از ابوالحسن، ابوالحسن محمد ابن اسماعیل ظاهرا از امام رضا علیه السلام بله نقل میکنه، فر رجل یزور و فینام دون منام، توابش رو انجام میده ولی خوابیدنش رو نرسیده به منا انجام میداده، یعنی اونجا خوابیده. حکم این چیه؟ در این روایت باره شده که اذا جاز عقبت المدنیین فلا بأس ان ینام، اگر از عقبه مدنیین گذشته باشد عیبی نداره. در این روایت بله نوم در طریق قبل از رسیدن به منا تجویز شده، منتها مقصود از طریق چیه؟ در بعضی از روایات بیان شده که طریق جاییست که مقصود از طریق موردیست که از مکه خارج بشه، طریق بیرون مکه. در بعضی از روایات بود که از بیوت مکه، جاوز بیوت مکه عنوان مطلقه. در بعضی از روایات مثل این عقبه مدنی، این روایت محمد ابن اسماعیل بزی داره تجاوز از عقبه مدنی، آیا به حسب حد طریق اختلاف بین این نصوص یا قابل جمع؟ این تعبیر جاوز بیوت مکه، بله این جاوز بیوت مکه، این نشون میده که از خونه های مسکونی مکه، ملاک خونه های مسکونی مکه هست. ما باشیم و این عبارت در مثل از من زمان ما که بیوت مکه توسعه پیدا کرده و بیوت مکه طبعا خیلی نزدیک به منا شده، خب تجاوز از بیوت مکه وقتی هست که دیگه نزدیکی های منا باشه دیگه، در عزیزی ها اینها هنوز تجاوز از مکه نیست. این عنوان جاوز بیوت مکه به تنهایی بود، این در این موارد خوابیدن در مثل عزیزی ها در طریق در مثل عزیزی ها اینها جائز نبود چون تجاوز از بیوت مکه نیست، ولی چون در روایت محمد ابن اسماعیل بزی اونجا بیان شده که عقبه مدنیین هست، به وسیله اون روایت حد تعیین میشه، معلوم میشه که مقصود از بیوت مکه یعنی بیوت مکه قدیمه. قبلا هم در روایات قطع تلبیه روایاتی داشتیم که در اون روایات بیان فرموده بودن ائمه علیهم السلام که مکه قدیمه حدش از زیتوا تا عقبه مدنیینه، در شخص به اونجا که رسیده خونه های مکه را دیده، در اون روایت اومده حد مکه ویتوا الا عقبه مدینه. با توجه به روایت محمد ابن اسماعیل بزی که ملاک را عقبه مدینه گرفته، روایات دیگه تفسیر میشه، همون روایات تجاوز مکه تفسیر میشه، هم روایات بیوت مکه تفسیر میشه. ولو لولا روایت ابن بزی اون حد مجاز میشد خروج از مکه، ولو مکه جدید، ولی به وسیله این روایات معلوم میشه که کسی که از عقب مدنیین بگذرد و بعد در طریق بعد از اون به طرف منا بخواهد بخوابد مشکلی نداره. این در حقیقت این روایت اسماعیل بن بزی مفسر اون روایات میشه. محمد ابن اسماعیل بن بزی
محمد ابن بزی اصحاب امام